بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. آيات اعتقادی قرآن کریم مورد صحبت بود و دو بخش از این آیات به فضل پروردگار بحث شد، آیات توحیدی، آیه های شریفه‌ای که در ارتباط با مسئله توحید در قرآن کریم آمده است، و همچنین مسئله اختیار، جبر، تفویض، اختیار، این مسئله هم که از مسائل مهمه اعتقادی است در آیات شریفه قرآن مطرح است. بخش دومی بود که صحبت کردیم. بخش سوم مسئله معاد مطرح شد و عرض شد که از مسائل بسیار مهمه اعتقادی مسئله معاد است و در ارتباط با زندگی بعد از این عالم که مراحل و عوالم مختلفی است، به خاطر اهمیت بخش معاد و عود ارواح به ابدان از بخش‌های دیگر فعلا گفتیم صرف نظر می شود تا اینکه به خاطر اهمیت این بخش انشاءالله صحبتش بشود. و در همین قسمت چهار مسئله عرض شد که انشاءالله بحث خواهد شد. مسئله اول این که محشور در قیامت چیست؟ آیا روح تنهاست یا روح است با همین بدن عنصری خاکی و از همین بدن بدنی تشکیل خواهد شد، و یا اون که روح است و ایجاد می کند روح صورتی را که تعبیر می شود به صورت مثالی، و آن صورت بمانند همین صورت بدنی دنیوی انسان هاست و منشأ نفس انسانی است به اذن پروردگار. بررسی مسئله که محشور چیست، این بحث از مباحثی است که حرفهای بسیاری در این بحث انشاءالله صحبت خواهد شد. در جلسه قبل هم به عرضتون رسیده است که از مسائل بسیار مهم است، منتها مطالب به ترتیب باید بررسی شود و مطرح. لذا بخش های اولی که مطرح می شود در یه سطحی است که در ذهن عموم قاعدتا مطرح هست، تا بعد برسیم به حرف هایی که می شود گفت کمتر مطرح شده، از طرفی طرفدار هم زیاد داره و جای گفتگوی جدی هم درش هست. به تدریج انشاءالله به اون بحثا خواهیم رسید و در هر حال از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که قرآن کریم همه جا مسئله زندگی بعد را و بعد در خصوص همین مسئله ای که گفته شد نیز فراوان همراه با مسئله توحید مطرح کرده. ایمان به خدا و روز بعد و با خصوصیت هایی که انشاءالله به تدریج خواهیم رسید. حالا در این بخش اول که محشور چیست، گفتیم که با پذیرش وحی بجاست بلکه جز این سزاوار نیست که انسان دقت کافی و جدی در بررسی اون مطلب در مکتب وحی بکنه. گاهی می شود که یک کسی، نه گاهی، بسیاری از اوقات معتقد به مکتب وحی نیست، معتقد به اسلام و مکتب اهل البیت نیست. وقتی معتقد نیست، بحث به عنوان بررسی ابتداعا و جدی در آموزه‌های وحیانی اصرار بر این جهت مسئله‌ای نداره، وجهی نداره، چون معتقد به نیست. ولی با توجه به پذیرش وحی، قبولی وحی و با حرکت عقلانی که عقل است اساس همه حرکت‌های صحیح، رسیدیم به حضرت حق، به اعتراف به خداوند متعال و بعد با همین حرکت عقلانی رسیده ایم به وحی و مسائل وحیانی، اعتقاد به انبیا و رسول. اون وقت با توجه به این اعتقاد که جمعی اینها مرتبط با خداوند متعالن و در آخر اونها هم پیامبر مکرم اسلام و این مکتبی که به وسیله حضرتش ابلاغ شده است در ارتباط با علم بی خطا و بی نهایت حضرت حق است و منبعی است که از نظر سعه بی نظیر و از نظر اتقان بی مانند، نتیجه این می شود که یک انسان عاقل که حرکت عقلانیش او را به مکتب وحی رسانده است، هرچه بهتر در ارتباط با هر مسئلهی، هر مطلبی، بلخص مطالبی که مورد اختلاف هم قرار گرفته باشد، شایسته این است که غفلت نکنه و دقت کند در این مکتب. بررسی کند اون چه که در این مکتب رسیده است و ببیند از این مکتب چه استفاده میشه. این یک مسئله کاملا روشن بدیهی است و از چیزهایی که سعی می شود که انشاءالله در مراکز علمی هرچه بهتر مطرح بشود همین مسئله است که متاسفانه به خاطر غفلت از این مطلب، غفلت از این تدبر، تعقل، بررسی دقیق در ارتباط با مسائل وحیانی، بسیاری از اوقات از ابتدا ذهن محصلین و مشتغلین به حرفهای دیگری اشتغال پیدا می کند، انس پیدا می کند، شکل می گیرد، تا اونجایی که بسیاری از موارد وقتی وارد مکتب وحی بشوند و مسائلی را با اون چه شکل گرفته در نفسشون منطبق نبینند، مشکلشون هست که بخواهند از اون چه که شکل گرفته در نفسشون دست بردارن. زحمتی کشیدن، مطالبی در نفوسشون جای گرفته است، کار دشوار میشه. لذا شایسته است که این روش هرچه بیشتر مطرح بشه. بعد از این که وحی قبول شده، ابزار شناخت مطلب از وحی که خود اون لغت است، قوانین مربوط به اون لغت است، قواعد مربوط به تخاطب اغلاست. اغلا وقتی با هم صحبت میکنن در صحبتهاشون چه قوانینی را در نظر میگیرن که من گاهی تعبیر کردم به روش فقها اصولی. فقها اصولی در ارتباط با استفاده از مدارک وحیانی چه ضوابطی را در نظر دارن، چه اصولی را در نظر دارن. در تخاطب اصولی است که از اون اصول استفاده می شود، رعایت اون اصول و توجه به مقدماتی که عرض شد و حالت تعقل و تدبر و اندیشه جدی، به این صورت بایستی که اون چه در وحی هست بررسی بشه، اون وقت دیده بشه که چگونه است. و چون وحی است طبیعی است که ضد عقل نخواهد بود، چون وحی است طبیعی است که منطبق با عقل یا فراتر از عقل است، یعنی هیچ تضادی با عقل نخواهد داشت که در مواردی ممکنه عقل هم دسترسی به اونا نداره، ولی تضادی هرگز در کار نخواهد بود. لذا هر جا هم که ظاهرش تضادی در وحی با عقل دارد، خود وحی مکرر گفته شده و میبینیم که وحی خود توجیه کرده و فرموده یعنی چه. فرموده جا ربک که ضد عقل است، یعنی جا امر ربک. فرموده نفخت فیه من روحی که ضد عقل است که تجزیه و تقسیمی در ارتباط با خداوند متعال باشد، اضافه تشریفی است، خودش معنا کرده. لذا تضادی با عقل هرگز در این مکتب وجود نداره و به نتیجه این روش عملی بشه، روش تفکر و تعقل در وحی طبق این اصول و موازینی که اشاره شد، با این روش. حالا میخواییم وارد این مسئله بشیم که محشور در قیامت چیه. آیات شریفه قرآن این اساس وحی است و بعد هم روایات، این دو بایستی بررسی بشه. در این دو قسمت مسئله‌ای که به نظرتون برسد همانی است که در نظرتون هست. قاعدتاً ممکنه حال کسی در نظرش نباشه، مسئله دیگه‌ای در نظرش باشه، بحث خواهد شد. تا بعد برسیم انشاءالله و حرف هایی که عرض شد که بایستی مطرح بشه و اون چه گفته شد در این زمینه. ما این وقتی یه بحثی تو این زمینه که داشتیم یه مجموعه ای جمع شده که مناسب هست که چون مقداری اونجا جمع آوری مدارک که مربوطه شده از همونجا این مدارک رو این آیات رو خونده باشم و عرضتون برسد تا کم به کم وارد مباحث بعدی بشیم انشاءالله. خب حالا آیات وقتی مراجعه بکنیم، آیات شریفه قرآن در این مورد مختلفه، نه یعنی مطلب مختلفه، از نظر رسوندن مسئله مختلفه. بعضی نص هست یعنی هیچ قابل این که انسان زیر روش بخواد بکنه، بخواد توجیه بکنه، یه معنی غیر از همونی که داریم میگیم استفاده میشه که نص هست، هیچ مسئله آخری مطرح نیست، مگه اساسا یک کسی یه تعویلاتی داشته باشه که اون تعویلات هیچ باز لغتی جور در نمیاد و با هیچ قانون و قاعده جور در نمیاد، بس آخریست همینطوری بگن این تعویلش اینه. قسمت این نص است در این که اون چه که در قیامت محشور است از همین بدن خاکی خبری هست. حالا مشکلات و اشکالات و شبهات مختلف آکل و معکول و مسائل مختلف دیگر جای خودش محفوظه که صحبتش خواهد شد، اینا دیگه حرفی تدریجی است. بعضی از آیات نص است، بعضی از آیات ظاهر است، نص نیست. نص اون که احتمال خلافی داده نمیشه، ظاهر اون که احتمال خلاف هم راه داره. بعضی از آیات هست از لوازم اون آیات مدعایی که گفتیم استفاده میشه که محشور در قیامت از همین بدن خاکیست. به طور کلی به این سه بخش آیات تقسیم میشه، آیات نص در مدعا که محشور در عالم قیامت از این بدن خاکی است و از این بدن خاکی خبری است، دو آیاتی که ظاهر در این معناست، سه آیاتی که از لوازم اون آیات این معنا ثابت می شود. مختلف از آیات نه یعنی در مراد و مقصود حرفای مختلفی گفته شده، خیر، یعنی در دلالت بر این مدعا مختلف است. بعضی نص است، بعضی ظاهر است، بعضی به دلالت التزامی مطلب را می رساند و فراوان است بسیار. اون وقت احتمالاً بعضی از آیات ممکنه به نظر بعضی برسد که اینها به گونه دیگری دلالت بکند که اونها هم مطرح خواهد شد انشاءالله. حالا ما ابتدا از همون آیاتی که اینها نص است چند آیه بردتون میرسد. یکی از آیاتی که در این مورد هست و نص در مسئله هست آیه مشهوری که همه میدونیم، سوره مبارکه یاسین آیه 78 و 79 و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. تفاصیل رو که مراجعه کنید همه نوشتم، اکثر تفاصیل دارن که از منکرین معاد که سختش بود قبول کند این معادی رو که مطرح است و در آیات شریف آمده، یه استخوانی رو برداشت آمد خدمت پیغمبر اکرم یه فشار دادین استخوان رو خرد شد، پود شد این استخوان. بعد گفت شما میگید همین زنده میشه؟ همین زنده میشه. قرآن خیلی شیرین میفهمه، میگه بریم ما که خدا این مثل هم زده، استخونه رو آورده، این هم یه فشارش داده، خورد و خمیرش کرده، پودش کرده، من میگم یه همین زنده میشه. و ضرب لنا مثلا، در حقیقت برای پیغمبر ما که میگه، برای ما میگه، چون این پیغمبر حرفاش از طرف ماست. و ضرب لنا مثلا، این مثال زده از خودش یادش رفته، هیچی نبوده درستش کردیم، یه حالا زختشه، استخونه که خورد بشه و ریز بشه و پود بشه دوباره بخوام زندهش کنیم سختشه. از خودش یادش رفته که هیچی نبوده درستش کردیم. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، خلقت خودش یادش رفته. چی؟ چطور شد؟ چی شده پروردگارا؟ این جناب گفته که من یحیی العظام و هی رمیم، کیه این استخونا رو زنده کنه؟ و حالی که اینا دیگه پود شد، خاک میشه اینا، کی اینا رو زنده میکنه؟ پیامبر ما نگو بهش که این استخونا رو زنده نمیکنیم، همون روحت، قصه نخور، ناراحت نباش، هم روحت دیگه این کار نداریم. خب چقدر راحت بود مثله. خیلی وقتا هم گفته میشه اینجور که قرآن گفته شده، چون میخواسته باور اون چه قرآن اصرار کرده چیده مشکلیه اتباقا. پیغمبر ما نگو بهش روح تنهات هست و ناراحت نباش، چیزی نیست، مسئله مشکل نمیشه. نه، بهش بگو همین رو زنده میکنیم. قل یحیی ها، همین عظام را که یرمیم گفتی همین رو زندش میکنه. قل یحیی ها، اما کی میخواد زندش کنه؟ تو خودت نمیخواد زنده بکنی که نمیتونی، و هر که مثل توست. کسی زنده میکند که تویی که نبودی درستت کرده. قل یحیی ها الذی انشأها اول مره، اونی که ایجادش کرده است، اول بار نبوده، ایجاد کرده. اون قدرتی که ایجاد کرده است لا من شیئن، اون قدرتی که ایجاد کرده است در حالی که چیزی نبوده، او میخواد باز برس گردونه و زندهت کنه چیزی را که هست. یه مسئله نیست. قل یحیی الذی انشأها اول مره، یعنی قدرت الهی در کاره. وقتی یه کسی خوب میگفت در بحث معراج، میگفت بعد معراج پیغمبر منکرن چطور میشه این بدن بره آسمون رو، بعد میگفت مثل این که از اون زمانی که هواپیما و این هواپیما رو فضایی و کذایی نبوده، میگم مثل اینکه اون جناب فکر کرده که خودش با علاقش که نمیتونه که یک متر بپره، پس بنابراین چطور میشه که این انسان رو ببرد به آسمونا؟ چطور میشه؟ این فکر کرده با قدرت خودش که با علاقش نمیتونه یک متر بپره، این همچه کار میشه؟ خداست بخواد کار بکنه، خدایی که همه چیز در اختیار اوست، او این کار میکنه. قل یحیی الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم، و همه چیز هم آگاه هست، داناست. بنابراین این آیه شریف نست در اینه که از این بدن خاکی خبریه. قل یحیی الذی انشأها اول مره، مثلی که در ادامه داره که اتفاقا معز خاطر شما تو همین ورقه که من دارم نگاه میکنم، همینجا اون وقت به عنوان یک تذکر آخرش این مطلب گفته شده که چی؟ گفته شده که یک تذکر مهم که این مثلی که در بعضی از آیات هست این چی میشه؟ که در بعضی از آیات این کلمه مثل آمده چیه؟ دفع توهم از تعابیر خلق جدید و مثالکم و مثل و امثال ذلک. در بعضی از آیات اون وقت کلمه مثل آمده که مثلشو خداوند متعال، مثل این که مثلا در این آیه شریفه هست در ارتباط با آیات متعددی است، افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، کلمه جدید، خلق جدید. یا این که انکم لفی خلق جدید، یا تتمه همین آیه اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا و هو الخلاق العلیم. حالی که فرمودید همینجا بگیم مشکل نداره، و اون اینه که اینجور سوال میشه که تتمه این آیات همی که خوندیم الان و بعضی از آیات دیگر که اونا رو خوندم، خلق جدید، این چه این است که میفرماید اولیس الذی خلق السماوات و الارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، یعنی حالا این نه مثلشه میآفرینند، مثل داره، نه این که از این بدن باشه یه بدن دیگه، یه چیزی دیگه مثل این بدن، نه که از این بدنی که در این عالم بوده و از این بدن عنصری خاکی. پاسخ در حدیث آمده وقتی حضرت صادق علیه السلام سوال میکنه، چون اون زمان که دیگه بر نمیگرده، که اون زمان بر نمیگرده، این شیء هم به هم ریخته دو مرتبه درست شده، تعبیر به مثل میشه. حضرت اون مثال میدارن، میگن یه خشت و خشتمال، ثابت این خشتمالی که الان هم هست که تشنه درست میکنن بعد میپزن، کوره دارا و سر کوره ها هست شعران هم. این خشت رو درست کرده با این گل، این از این گل قالب و خشت ریخته، بعد همین قالب رو دو مرتبه بهمش بریزه و هم بریزه این خشت رو نرمش کنه، ریزش کنه و به هم بریزه این خشت رو دو مرتبه تو همون قالب مثلا بریزه. خب این همون خشته ولی نه عین او، مثل اوست، مثل او شده، چون چی شده؟ قاطی شده، قاطی شده، مثل اوست. که حضرت اینجور مثال میزنن، قال صادق علیه السلام در زمینه همین سوال، ارعیت لو اخذت لبنتن فکسرتها و سیرتها ترابن، یه خشتی رو بگیر، این خشت رو بشکن، خورد کن، خاکش کن، ثم ضربتها فی الغالب، دو مرتبه گل کن و تو قالب بریز و خشت درست کن. این خشت دوم همون خشت اوله ولی تعبیر میشه چی؟ مثل اوست. احیه التی کانت، احیه التی کانت انما هی ذالک، همونه ولی چی؟ تغییر پیدا کرده، اجزایش به هم ریخته. و حدث تغییر آخر انما یه ذالک و حدث تغییر آخر و اصل و واحد، یک چیزه اما این یک چیز به این صورت، از این جهت تعبیر شده به مثل. پس خود حدیث هم کلمه مثل رو چی؟ توضیح داده که یعنی چه، مثلی که هست، خلق جدیدی که هست، این معناش چی میشه. در هر حال اینجور شد که ارعیت رو اخذت لبنتن فکسرتها و سیرتها ترابن ثم ضربتها فی الغالب هی التی کانت انما کانت انما هی ذالک و حدث تغییر آخر و اصل واحد. پس مطلب مشخصه. حالا این یک آیه که خوندم، آیه دوم، یک آیه دیگه هم عرض کرده باشیم، آیه دوم که این هم خیلی لطیفه. آیه دوم سوره مبارکه قیامت، آیه 1-4، لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس اللوامه. ایحسب الانسان الا نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسبی بنانه. مشخصه لا اقسم به یوم القیامه. حالا لا زائده باشه برای تأکید باشه یا معنا بدهردش درست. سوگند به روز قیامت یا سوگند نمیخورم به روز قیامت، در معرض سوگند قرار میدم، هر دو جور معناش رو در تو بیشکار. ولا اقسم به نفس لوامه، باز سوگند نفس لوامه یکی از مراتب نفسه. این نفس ما گاهی اماره است، فقط امر میکنه به بدی، گاهی هست که یک کم پشیمونم بشه که چه کاری بود ما کردیم، بد بودی کار کردیم، خودشو سرزنش میکنه، چه لوامه. گاهی میشه مصوفه، یه تعبیری که تو علم اخلاق شده، یه مد شواهدی هم داره در احادیث اینا، مصوفه که خیلی خطرناکه. این کار ما خلافه، ولی خب بعد از این تصمیم بگیریم، بعد از این که یک حدیث داره که ایاک و تصویف فانه بحر یغرق فیه الحلقا. بپرهیزیم از اینکه بعد از این بگیم. وقتی میفهمیم باید تصمیم بگیریم، بگیریم دیگه، و الا این دریایی است که هر که غرق شد و همین دریا غرق شد. ایاک و تصویف سوف افعل فانه بحر یغرق فیه الحلقا، تا اینکه برسه به مطمئنه، اطمینان به حق و در جهت حق در حرکت. این نفس لوامه، لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم نفس لوامه. ایحسب الانسان الا نجمع عظامه، پنداشته که ما استخوناش جمع نمی کنیم. دقت کنید تو این تعبیر خیلی لطیفه، جمع شیء فرع بود آن شیء است و تفرقه آن ثم جمع. وقتی میگیم جمع کنید این کتاباره، جمع کنید این اوراقه، واسه من میشه اوراقی، جمع میکنیم این اوراقه، یک اوراقی بوده اینا متفرق شده جمعش میکنیم. ایحسب الانسان، پنداشته است که لن نجمع عظامه، جمع نمی کنیم استخوناشه، یعنی جمع میکنیم. لن نجمع عظامه، عظامی بوده، این عظام با مرگ چی میشه؟ متفرق میشه. متفرق شد چیکارش بکنیم؟ جمعش بکنیم. جمع همین عظامی که متفرق شده، پس یعنی از این بدن خاکی عنصری چیه؟ خبری است. از این بدن اونجا اثری است. ایحسب الانسان الا نجمع عظامه، اون وقت البته بعد مطلب رو بالاتر میبرد پروردگار متعال، منتها اون بعدش دیگه نمیفهمد این کار میکنیم، اما توانایی داریم که سرانگشتانش رو همینطور که اینجا ردودش هست، این ردها رو همینطور که الان هست همینطور قرار بدیم. بدونیم این سرانگشته که معروفه که هر کسی منحصر به خودشه، لذا میگن انگشت‌نگاری هم که میکنن با همین نمرانه که دوتا آدم مثل هم نیستن، با تجربه کشیده تا حالا مثلا اینجور بوده. این سرانگشتی که هر کسی مربوط به خودشه، ما توانا هستیم که نه تنها همون چه که هست برگردانیم، بلکه سرانگشتانش رو هم میتوانیم همچنون که هست به وجود بیاریم. بلا قادرین علی ان نسبی بنانه. اینه. خب به خوبی مالی دو تا آیه گفتیم. فکر میکنم اگر که یه مقدار سریعتر بخوایم رد بشیم انشاءالله، بعد من آیه ها رو بخونم و دیگه تدبر در آیاتم با خودتون، چون خیلی روشنه. 10-12 تا آیه هست که به نظر من نص هست که حالا این آیه هم دقت میکنید بعد هم بیشتر مراجعه میکنید. سوره مبارکه نازعات، سوره نازعات آیه 10 یوم ترجف الرادفه تتبع الرادفه قلوب یوم اذن واجفه ابصارها خاشعه. این بحث قیامت. حالا یقولون اعنا لمردودون فی الحافره، اینجور میگن منکرین معاد، آیا ما بر میگردیم در حال اول؟ حافره یعنی الحالت الاولا، حافره مناش الحالت الاولاست. نوع تفاسیر که من یک سری هم به تفاسیر در این حال به احتیاط دادم همینجور معنا کردن. اینجا هم که معنا میکند همینه که این گفتار گفتار به اصطلاح منکرین بعث است که اونها اینچنین گفتن، گفتن که مگر ما پس از مردن به حالت اول و حال زندگی دوباره قایم برگشت؟ حالت اول، حافره یعنی حالت اول. اینا لمحدودونه فلافره اعضا کننا اعضا من نخره، ما استخونهای پوسیده شدیم باز زنده میشیم؟ قالو تلکه اذن کردتون خاسره، این برگشتیست که مایی بدبختی ما میشه که منکر هستیم، مایی خسران ما میشه. این حرف منکرین معاده است که قرآن میخواد ببینید بله ما همین کاره میکنیم، یعنی اون چرا که قرآن فرموده اینا به عنوان اعلام انکار دارن مسخره میگیرن مسخره ره. اینا لمردودون فلافره، ما بر میگردیم باز به حالت اول، باز همین بدن و این حرفا مطرحه. اعضا کننا اعضا من نخره، ما استخونهای پوسیده شدیم باز زنده میشیم؟ قالو تلکه اذن کرتون خاسره. آیات در این سطح حدودا تا اونجا که من حالا تو ذهنم هست حداقل 10-15 تا آیات که صراحت بسیار روشنی داره که هیچ جای حد نداره، و بعضیش درش لطافتی است که حالا اون بعضی که لطافت خاصی داره ان شاء الله جلسه بعد صحبت شو بکنیم. و به نتیجه بعد مطلب در روایات هم اشد از آیات، اسرع از آیات بیان شده. به نتیجه جمع بین آیات و روایات به خوبی این معنا رو خواهد رسوند که بیشتر خواهیم دید، تا ببینیم که دیگرانی که چیزی دیگه گفتن چی گفتن و چرا گفتن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.